و مرقد مطهرش در این شهر است.
سلمان فخر ایرانیان در اسلام مقامی بس فاخر یافت و نشانه های معنوی فراوانی دریافت کرد. بارگاه سلمان فارسی در قلب مدائن جای دارد و ساکنان مدائن میگویند وجود این بارگاه است که اهمیت مدائن را بیش از پیش کرده است.
حيث سلمان يعتبر الباحث عن الحقيقه.
سلمان فارسی را میتوان بزرگترین پژوهشگر حقیقت نامید که بعد از ایمان به ادیان مختلف اسلام را برگزید.
سلمان فضائل و مناقب بسیاری دارد. ولایت مداری و محبت ویژه او به امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از دیگر ویژگی های برجسته سلمان فارسی است. انسانی جویای حقیقت از سرزمین ایران که با گذر از فراز و نشیب های گوناگون و سفرهای پرماجرا به حقیقت رسید.
دیگه ساعت داشت به نیمه های شب نزدیک می شد. پرسیدم پدر سلمان کی از دنیا رفتن؟ و ایشون منو به خوندن کتابی که تو دستم بود ارجاع دادن، اما بازم قطعی از سخنان استاد پیشوایی رو برام پخش کردن که می گفت
فوت سلمان را در زمان خلافت عثمان نوشتن، زمانی که حاکم مدائن بوده. مدائن الان یکی از شهرهای عراقه. در اونجا از دنیا رفت و قبرش هم الان در شهر مدائنه.
در ادامه پدرم دوستشون جناب حجت الاسلام محمد رضایی آدریانی رو معرفی کردن که کتابی درباره جناب سلمان نوشتن. فردای اون روز با جناب آقای رضایی آدریانی تماس گرفتم. هماهنگ کردم و چند دقیقه وقتشون رو گرفتم تا با کتابشون بیشتر آشنا بشم. وقتی خدمتشون رسیدم با گرمی استقبال کردن و بعد کتابشون رو آوردن و اینطور گفتن.
محمد رضایی هستم، نویسنده کتاب سلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی مهدوی. این کتاب با این هدف نگاشته شد که ما به عنوان یک انسان شیعی وقتی ادعای تشیع میکنیم، یعنی ما مدعی هستیم پیوسته به یک امام حی و حاضر اعتقاد داریم. حالا که یک امام حی حاضر تشیع، یعنی اعتقاد به یک امام حی حاضر، این رابطه پیوسته رو تو زندگی چگونه باید تعریف کنیم؟ یعنی زندگی و سبک زندگی که مبتنی باشه بر ولایت مداری و ولایت محوری پیوسته، سبک زندگی شیعی که حتی اگه بخوام بگیم سبک زندگی اسلامی شاید این معنا رو نتونه تحمل کنه و برسانه. سبک زندگی اسلامی شیعی که مبتنی بر ولایت محوری زمانمند، روزآمد و لحظه به لحظه هست. ما برای اینکه بتونیم این زندگی رو و سبکش رو تعریف کنیم مطالعه کردیم، دیدیم بهترین شخصیتی که در دوران حضور معصومین پیامبر اسلام تا آغاز غیبت صغرا، بهترین شخصیتی که داریم که به اوج یاری یا معرفت، یاری و یاوری در کنار معصوم رسید، حضرت سلمان بود. یعنی تعبیر منا اهل البیت رو شما درباره سلمان دارید. اومدیم گفتیم حضرت سلمان رو، زندگیش رو آنالیز کنیم تا این نسبت و این رابطه، رابطه بین یک انسان مدعی ولایت مداری و ولی زمان و این تولی لحظه به لحظه ناظر به نیازها، شرایط و استعدادها رو بفهمیم، درک کنیم و نظام زندگی و سبک زندگی ازش در بیاریم و بتونیم به خودمون و مخاطبین معرفی کنیم. کتاب سلمان فارسی، الگوی سبک زندگی شیعی و مهدوی، با دو مبنا نوشته شده. یکی انسان شناسی، من انسان کیستم چیستم. دو، من انسان در رابطه با انسان کامل روزآمد که ولی زمان و امام زمان هست، چه زندگی و چه سبکی رو تعریف کنم. سلمان چگونه این مدل رو برای ما تعریف میکنه؟ چه شد که سلمان سلمان شد؟ من دنبال این بودم توی این کتاب که این پرسش پاسخ بدم. ایشون میگه وقتی که من مسلمان شدم، ایمان آوردم و فهمیدم با نشانها، با جستجو، با مطالعه که ایشون واقعا پیامبره، مدعی کاذب نیست، واقعا پیامبر صادق مصدق هست، از پیامبر خواهش کردم دو تا کار برای من انجام بده. یکی، یک ساعت برنامه آموزشی ویژه فراتر از تمام صحابه به من بده، چون من خودم درخواست کردم، اونو درخواست نکرده بودن. دو، یک استاد مکمل، استاد دیگری غیر از خودش من معرفی کنه که حضرت علی رو به من معرفی کرد. و بعد یه همبس عقد اخوت خون برای من، بین من و ابوذر، یعنی آمد وقتی وارد مدینه شد اون استعداد، اون پرسش‌های درونی، نظام زندگی آموزشی تعلیمی برای خودش تعریف کرد، اومد بازسازی کرد بر اساس معارفی که در کنار انسان کامل باید دریافت می‌کرد. در کنار این دریافت‌ها وقتی فهمید ایشون انسان کامله ولی یه زمانه و بعد باید خودشو برسونه در سطح ولی یه زمان، برنامه خودسازی، سیر و سلوک و تعالی و کمال بخشی به خود، یعنی استعداداشو بشناسه، این استعداداشو در کنار ولی زمان روش بده. مرحله بعدی زندگی سلمان و سبک زندگی شیعی چیه؟ ببینه ولی زمان در بستر زمان و مکان چه نیازی، کجا، چگونه به تو داره، بر اساس نیاز، نوع نیاز، لحظه به لحظه زندگی و فعالیت و نقش آفرین خودشو تعریف کنه. کتاب سلمان الگوی سبک زندگی شیعی مهدوی به این پرسش ها پاسخ میده. رابطه من با ولی زمان چگونه باشه؟ نکته پایانی، سلمان دوره ظهور باز میگرد. چرا کلمه مهدوی آوردیم؟ سلمان کنار معصوم اول، سلمان کنار معصوم آخر، و ما انشالله نسل سلمان خواهیم بود، به شرطی که مدلی که سلمان در کنار معصومین طراحی و تعریف کرده رو بفهمیم، بشناسیم و عمل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
از جناب حجت الاسلام رضایی آدریانی خداحافظی کردم و راه افتادم به سمت دانشگاه. بین راه پیام رسان سروش رو باز کرده بودم و پیام هایی رو که برام اومده بود میخوندم که دیدم چند تا پیامم از پدرم برام رسیده. یکیش یه قطعه صوتی بود که پدرم اینطور معرفیشون کرده بود: حجت الاسلام جان نساری، پژوهشگر تاریخ اسلام. هدفون رو زدم و گوشش دادم. ایشون به روایتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اشاره میکردن که فرمودن:
در بیانی است که پیغمبر اکرم فرمود خداوند منو امر کرده به دوستی چهار نفر. این محبت خاصه و الا پیغمبر به همه امت محبت و دوستی داره. گفتن یا رسول الله نامشون چیه؟ فرمود علی و سلمان و ابی ذر و مقداد. در یه تعبیری است که جناب سلمان بهره می برد از روزه همه عمر. چگونه؟ ماهی سه روز روزه می گرفت و روزه ماه شعبان رو به رمضان متصل می کرد و این گونه اگر کسی روزه بگیره گویا همه عمر رو روزه گرفته. شب بدون وضو نمی خوابید و مهمترین فضیلت او ثبات قدم در طریق ولایت و اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پایبندی به بیعتی که در قدیر خم داشت.
پدرم سخنی هم از مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه درباره نماز حضرت سلمان فرستاده بودند که گفته بود: تمام دنیا و مافیها ارزش نماز یک شب سلمان را ندارد. روی پوست گوسفندی می نشست و مصلای عجیب و غریبی داشت. در روایت اساسیه و لوازم منزلش را برشمرده: یک پوست، یک کیسه آرد. ولی باز گریه می کرد که فردای قیامت بارش سنگین است. با خوندن این مطلب و سخن آیت الله بهجت به فکر فرو رفتم که چطور بعضی از ما اینقدر غرق دنیا شدیم و فکر نمی کنیم یه روز باید برای تموم داشته هامون حساب پس بدیم. دوباره صدای رهبر عزیز انقلاب توی ذهن و گوشم تنین انداز شد که می فرمودن:
دیگران صاحبان ثروت را، صاحبان مقام را اشراف می دانن. اسلام معیارش برای تعیین شریف معیار دیگری است. هر که بیشتر در راه خدا مجاهدت می کند، هر که بیشتر و عمیق‌تر به مبانی الهی دل می‌بندد، هر که صادقانه‌تر در این راه قدم می‌گذارد، شرافتش دست پیش پروردگار بیشتره.
اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
امیدواریم لحظاتی که با ما بودین براتون سودمند بوده باشه. ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارین. خداوند یار و نگهدارتون.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد روح آینه، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
ممنون از همراهیتون بزرگواران و شنوندگان عزیز با رادیو سراسری معارف. برنامه‌ای که تقدیمتون شد در جستجوی حقیقت بود، که به بررسی زندگانی سلمان فارسی اختصاص داشت. همونطور که یادآور شدیم، فردا مصادف است با سالروز وفات این صحابی نامدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه نکته ای رو از زندگی سراست عزت سلمان فارسی خدمت شما عزیزان میخونم. انشاءالله با شما بزرگواران همچنان خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف. راوی میگوید: سلمان فارسی را دیدم که در لحظه های آخر عمر میگریست. به او گفتم: شما دیگر چرا گریه میکنی؟ شما که به افتخار درجه سلمان و منا اهل البیت نائل شده ای. گفت: روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله یادم آمد که فرمود: در قیامت گردنه هایی است که از این گردنه ها نمی گذرند جز سبک باران. راوی می گوید: نگاه کردم ببینم این استاندار چگونه سنگین بار است. دیدم به جز یک پوست گوسفند که فرش و رخت خواب اوست و یک کاسه گلی برای غذا و آب و یک دوات و قلم برای نوشتن چیزی بیشتر ندارد، با وجود این باز هم میگوید سنگین بارم. انشاءالله که این پند و این اندرز زیبا رو در زندگیمون به کار ببریم. همچنان شنونده شبکه رادیوی معارف هستید و برنامه‌هایی که تاکنون در بخش شبانگاهی تقدیم کردیم انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. فاصله زیادی تا خبرهای ساعت 21 نداریم. انشاءالله بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 ما برنامه های دیگه ای رو از این بخش تقدیمتون میکنیم. 21:30 بر کرانه فرات و 22 فقه آل محمد و 22:30 تکرار برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله شما عزیزان بتونید با تنظیم فرصت با برنامه این نوبت رادیو معارف همراه باشید و برنامه که مورد علاقه شما بزرگواران هست شنونده باشید.
درد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما گرامیان، سلام به شما شنوندگان خوب و مهربان، و یه سلام ویژه به شما شنونده عزیزی که اهل قناعت هستی. فکر میکنید چه پیامدهایی برای ما داره این زیاده خواهی، این حرص و ولع زدن؟
ممکنه خیلی ها از ما الگو بگیرن، آرامش خودمون از دست میدیم.
خیلی ممکنه تو تربیت فرزندامون تاثیر بذاره. بچه ما باعث میشه از خانوادهمون دور بشیم، همین صبح تا شب دنبال کار کردن اینا باعث میشه از خانواده دور بشیم، همین یه خطر خیلی بزرگیه.
چه از دست رفتن فرصت عمر، یعنی خسر از دنیا و آخرت دیگه، نه به رضایت این دنیایی آرامش میرسیم نه آخرتمون، خدا نکنه اینجوری بشه.
فکر میکنه آسایش میاره ولی آسایشی سلب میکنه، همیشه میخواهد که خودش قانع کنه، فکر میکنه که درآمدشو یا خرید یا کار، هر نوع انواع کارهایی که میخواد تو وادی، به حال تو این وادی افتاده، فکر میکنه به اون یه حد هستش، به اون حد نمیرسه، هر روزم دست پا میزنه، هر روزم تو اذیته.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد سعیدی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
وقتی حرص اومد، شخصیت لگد مال شد، پای کوب شد، دیگه اون وقت هر کاری از دست طرف برمیاد. بعد شما نگاه میکنی به خاطر قسمت پستی از دنیا حاضر گناه بکنه، حاضر حق دیگرانو بخوره، حاضر حق الناس به گردن خودش بیاره، اون اثرات اون حرصه. اگر حل شد، جلوگیری از خیلی از گناه ها میشه، بلخص گناه های اجتماعی جلوگیری اتفاق میفته ها. طرف خودش به خودش اجازه نمیده که این خطا رو انجام بده، چون شخصیتش، چون اون احساس بزرگواریش رشد کرده.
آدمی که هرس داره دیگه همینجور روز به روز هرسش بیشتر میشه، یه چیز خاص چیز بالاتر رو میخواد، نه هرسش بیشتر میشه.
دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
یه سوال از خودم پرسیدم، ما واقعا برای چی میخوایم اینا رو؟ ما این همه میخوایم جمع کنیم، برای چی میخوایم؟ برای کی میخوایم؟ برای کجا میخوایم؟ هدفمون از جمع آوری اینا چیه؟ این همه میدویم حس میزنیم برای چی؟ که چی بشه؟ طرح این سوالات و مطرح کردن این سوالات خود به خود سببش که ما به فکر واداشته بشیم و راه حلی پیدا کنیم و به یک فلسفه جدید در زندگی خودمون برسیم. و یه آدمی که معمولا حس و آزار از زندگیش لذت نمیبره، تهش این میشه، از زندگیش لذت نمیبره، از داشتهاش حظی نمیبره، اصلا براش اون داشتهاش مایه عذاب جونش میشه بیشتر تا که براش آرامش ایجاد کنه، و این آدم اصلا معنای زندگی رو به مرور زمان از دست میده. حتی ممکنه اقدام به خودکشی بکنه، حتی ممکنه به خاطرش اقدام به دیگرکشی بکنه، حتی زندگی های مردم رو به تباه بکشونه به خاطر اینکه اون گرایش سیری ناپذیری خودش ارضا کنه، و میشه گفت اولین آسیب و بیشترین آسیب رو به خودش میزنه.
گاهی توی این فیلمای حالا به صورت طنز هست یا به صورت توی این کارتونا هست، طرفی که گرسنه است همه رو به صورت مثلا مرغ میبینه، آدم حریص دیگرانو به صورت متامع دنیاش میبینه، یعنی رفاقتاش هم بر همین مبناست، دیگه دوست و رفیق نداره. نزدیک قرار شد اثرات و پیامدهای منفی حرص رو بگیم، دوست و رفیق نداره، کسی که باهاش درد دل کنه نداره، هر کسی رو اسکناس میبینه، هر کسی رو پول میبینه، هر کسی رو مجرای دنیا میبینه، هر کسی قوی تر باشه تو این زمینه به اون نزدیکتره، و اگر کسی تو این زمینه قوی نباشه ازش طرد میشه، کم کم به خانواده‌اش سرایت میکنه. هرس خانمان سوزه، یعنی نگاه میکنی میبینید بخل، هرس، حالا همه اینا که توی یک مایه هستن، اون قرابت رو از بین میبره. این روایت نزدیکی پدر و پسر میبینید با همدیگه سر همین هرس دنیا سالهاست با همدیگه قهرن یا کنار گذاشتن همدیگه رو. مرحله بعدی طرف خودش رو کنار میذاره، از نخوردن خودش لذت میبره، میلیاردها پول داره و نه نون خشک میخوره، اصلا یعنی به خودش هم سختی های عجیب غریب، نه از باب زهد، از باب اینی که دلش نمیاد دیگه خرج کنه، یه مریضیه که ادامه داره، رو خودش هم سخت میگیره، بدبخت داره میشه، بیچون به بدنش هم سخت میگیره، فقط مریض شده، لذت داشتن نه لذت مصرف کردن.
مسئله دنیا مسئله آب شور دریاست، هر اندازه تشنه از آن بیاشامد، تشنه تر گردد تا هلاک گردد. انسان عاقل و زیرک میدونه که این دنیا فانیه و مثل مار خوش خط و خال میمونه، به هیچکی وفا نمیکنه و همه سعیش رو معطوف میکنه به اون دنیا که باقی و همیشگیه.
بعضیا همه فکرشون و همه وجودشون رو حرص و طمع پر کرده. امروز به فکر ماشین 500 میلیونی، فردا خونه 1000 متری، پس فردا یه ویلای بزرگ کنار دریا، یه روز دیگه یه مجتمع تجاری بزرگ. خلاصه همه فکر و ذکرشون شده حرص زدن و پله‌های دنیا رو تون تند و با ولع بالا رفتن. انگار توی این دنیا غیر از جمع کردن اینجور چیزا کار دیگه ندارن. اینجور آدم ها حاضرن آرامش خودشونو فدای رسیدن به هوس‌ها و آرزوهاشون بکنن. تا دلت بخواد آسایش و امکانات دارن، ولی از آرامش تو زندگی هاشون خبری نیست. اصلا به این نکته توجه نمی کنن که اون چیزی که به زندگی ها صفا میده و اونو لذت بخش میکنه آرامشه. همه ما آدم های با خدایی رو میشناسیم که از لحاظ مادی اوضاع چندان خوبی ندارن، ولی چون اهل قناعتن و اجازه نمیدن هوا و هوس و حرص و طمع تو دلشون ریشه بدونه، همیشه آرومن و از چهرهشون آرامش میباره. حرص زدن برای دنیای بیوفا که خیلی زود باید ازش دل بکنیم عاقلانه نیست. یه لقمه نون و پنیر با آرامش خوردن خیلی لذت بخشتره از سفره‌های رنگارنگ پهن کردن و مرتب اضطراب داشتن. حرص جاده‌ای که آخر نداره. حریص بودن یه عیب بزرگه و کسی که میخواد بنده خوبی برا خدا باشه باید عیباشو برطرف کنه و آینه دلش رو از این لکه‌های چرک پاک بکنه.
متشکرم از توجه و همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی
به مناسبت 100مین سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می‌کند.
یه روح پاک نمی‌تواند اندیشه‌های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این
برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بایستی در تصمیم گیری های ارگان های مختلف حکومتی و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی اسلام حاکم باشه، در تمام نهادهای تبلیغی و اجرایی و قانون گذاری و قضایی و فرهنگی ما اسلام حاکم باشد، تا این عروت الوثقی بمانه، تا این حبل الله المتین بمانه، تا این رشته استوار ناگسستنی مایه وحدت و انسجام این مردم باشد. و بنابر این مایه وحدت اسلام. این جمله را در بعضی مجامع گفتم. کار تبلیغات اسلامی، ایجاد کلاس های درس اسلامی، ایجاد کتابخانه هایی که در آن کتاب های اسلامی باشد و مطالعه شود و ترویج شود، گسترش پیدا بکند. این کارها رو در چند سال اخیر دوران خفقان و اختناق و حاکمیت طاغوت، جوانان عزیز و برومند مسلمان ما، دختران و پسران و تحصیل کرده ها می کردند و رواج می دادند و در شرایط خفقان کلاس ها داشتند و کتاب ها منتشر می کردند و محافل تبلیغی اسلامی رو ترویج می کردند. چه بسا جلسات تبلیغاتی اسلامی وجود داشت که ما به شما در زیر سایه تانک ها و در دل خفقان ها ما این جلسات رو برقرار می‌کردیم تا آیه از قرآن تفسیر کنیم، تا سخنی از خدا بگوییم. در این مساجد ما بایستی کلاس‌های مختلف به وجود داشته باشه، برای زن، برای مرد، برای دختر، برای پسر، برای پیر، برای جوان، برای قشرهای مختلف ایدئولوژی اسلام رو تبیین کنیم، روشن کنیم. برادران، خواهران، ما گروه فراوان نو مسلمان داریم در سایه انقلاب. نو مسلمان یعنی اون عظمت انقلاب، موجی از گرایش اسلامی به وجود آورد. افرادی تحت شعارهای اسلامی و جو گیرای اسلامی آمدن علاقمند به اسلام شدن، اما از نظر محتوای فکری و مکتبی اسلام غنی نیستند. یعنی خود اون سیمای اسلام و دورنمای اسلام خیره کرده. انقلاب اسلامی هم حیثیت پیدا کرده و گرایش پیدا کرده، اما محتوای فکری و مکتبی ضعیفه. یعنی وقتی باش بنشینید بگید نظام فکری اسلام رو بیان کن، عقاید اسلامی چیه، مبانی ایدئولوژیک اسلام چیه، نظام اقتصادی اسلام کدامه، خدا رو چگونه تبیین میکنی، جهان رو چگونه تبیین میکنی، انسان در اسلام چگونه است و مایه های فکری و اندیشه اسلام چیست، قدرت استدلال و استنباط و فهم و درک چندان وجود ندارد. ما از همه کسانی که مخلصانه در طریق اسلامند استقبال میکنیم.
همیشه عاشقان